5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. تظاهرات اعتراضی ایران شامگاه گذشته در برخی شهرهای کشور ادامه یافت. در بحبوحه تنش‌ها میان آمریکا و ترکیه، وزیران خارجه دو کشور با هم دیدار کردند. وزیر خارجه ایران به عدم استفاده از نام خلیج فارس واکنش نشان داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه پور هستم. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت، روز پنج شنبه شهرهای گوناگون ایران برای سومین روز پیاپی شاهد تظاهرات و تجمعات اعتراضی بود و برای نخستین روز به تهران کشیده شد. تجمعات در برخی شهرها تا شب نیز ادامه داشت. بنابر گزارش‌ها اصفهان، شیراز، گوهردشت، مشهد، اهواز، ساری و عراق از جمله شهرهایی بودند که روز پنجشنبه تجمعاتی اعتراضی در آنها برگزار شد. در برخی شهرها درگیری‌های روی داد و ماموران امنیتی به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور شلیک کردند. در رشته تظاهرات روز گذشته شعارهای علیه جمهوری اسلامی و همچنین در اعتراض به وضعیت اقتصادی سر داده شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بامداد امروز در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر در اینترنت به نامیده شدن خلیج فارس به اسمی دیگر توسط یکی از مقام‌های ارشد نظامی آمریکا واکنش نشان داد و نوشت نیروهای دریایی آمریکا راه خودشان را در آب‌های ایران پیدا نمی‌کنند، شاید چون نام خلیج فارس را بلد نیستند یا آنکه 7000 مایل دور از خانه خود نمی‌دانند در حیات پشتی ایران چه می‌کنند. ویلیام اربان، سخنگوی ارشد ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری CNN با اشاره به آغاز رزمایش دریایی جدید ایران خلیج فارس را به اسمی دیگر عنوان کرده بود. مولود چاوشاغلو و مایک پومپئو وزیران خارجه ترکیه و آمریکا امروز در حاشیه نشست آسئان در سنگاپور دیدار کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این دیدار را سازنده توصیف کرده است. مولود چاوشاغلو میگوید در این دیدار به همتای آمریکاییش گوشزد کرده که تهدید و تحریم علیه ترکیه نتیجه بخش نخواهد بود. در روزهای اخیر تنش‌های دیپلماتیک میان آنکارا و واشنگتن بر سر بازداشت خانگی یک کشیش آمریکایی در ترکیه بالا گرفته و آمریکا دو وزیر ترکیه را به اتهام دست داشتن در دستگیری آن کشیش مشمول تحریم کرده است. دهمانی اعتراضات در شهرهای ایران همونگونه که در خبرها شنیدید روز گذشته گسترده تر شد و از جمله به خیابانهای پایتخت تهران هم کشیده شد. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی نقطه نظرات او را درباره ادامه اعتراضات جویا شده است. مرتضی کاظمیان در فرانسه.
من ابتدا اشاره کنم که ما در ایران با یک جامعه جنبشی روبرو هستیم، به این معنا که این جامعه جنبشی سه ویژگی اصلی و عمده داره. یکی توالی بحران هاست، یعنی مسائل به حال مختلف و بحران های مختلف دست به دست هم میدن، از مسئله سیاسی گرفته تا اقتصادی تا حتی محیط زیستی و آب، و اینها طبیعتا پیوسته اعتراضات رو بازتولید میکنه. نکته دوم برمیگرده به انبساط امر سیاسی، یعنی حتی یک مسئله منطقه‌ای میتونه تبدیل بشه به یک مسئله سیاسی و بعد هم بازتولید بیعتمادی، یعنی به شکل فزاینده‌ای شکاف بیعتمادی جامعه به حکومت و حتی باندهای قدرت به همدیگه و در میان جامعه این اتفاق متاسفانه داره تشدید میشه و بازتولید میشه. در یک چنین وضعی حتی بعد از اعتراض‌های دیماه قابل پیش‌بینی بود که این اعتراض‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. به سر برکشیدن اعتراض‌های جدید نه غیر مترقبه هست و نه همینطور میشه پیش بینی کرد که چه سمت و سوی پیدا خواهد کرد، چون واقعا با یک بحران اقتصادی کشور دست به گریبانه و برمیگرده به اینکه تا چه اندازه معترضان پیگیر مطالبات خودشون باشن و البته این اعتراضات تا چه اندازه در شهرهای بزرگ کشور و به ویژه پایتخت ادامه دار خواهد بود و ابعاد گسترده‌ای پیدا خواهد کرد. قابل پیش بینیه که اگر اعتراض‌ها شکل گسترده‌تری بگیره طبیعتاً با سرکوب خشن‌تری مواجه بشه و اون وقت بحث توازن قوا در پیش خواهد اومد که واقعاً داوری در مورد اون از حالا خیلی زود هست.
آقای کاظمیان، تفاوت اعتراضات مرداد ماه یعنی اعتراضات کنونی با اعتراضات دی ماه چی هستش؟
به دشواری میشه در بستر اجتماعی اقتصادی تقریبا مشابهی که وجود داره با دیماه تفاوت معنیداری رو اشاره کرد، اما خب به نظر میرسه که با اطمینان بشه گفت بعد از سقوط نرخ ریال در برابر پول خارجی و افزایش نرخ سکه و ارزها در داخل کشور، یک شتاب فزاینده‌ای رو در ناامنی شهروندان و در فضای روانی کشور و همینطور به گرانی شاهد بودیم. این طبیعتاً بیش از پیش دامن زده به نارضایتی، همینطور به شکل فزاینده‌ای امید به دولت روحانی و امید به مهار وضع موجود رو به ویژه در حوزه اقتصاد تقریبا میشه گفت حتی از حامیان روحانی داره کمتر و کمتر میکنه، و این همزمان شده با تحریم‌های فزاینده‌ای که خب از نیمه مرداد و به ویژه از آبان همینطور شدت خواهد گرفت، و به نظر میرسه که اکثریت جامعه با اطمینان این پیشبینی رو دارن که وضع بهتر نخواهد شد و سمت و سوی نگران کننده تری پیدا خواهد کرد. طبیعتاً در یک چنین وضعی این اعتراض میتونه یک وجه متفاوتی داشته باشه با دیماه، چون اکثریت معترضان من فکر میکنم خودشون رو در یک وضعیت بحرانی تر از حتی دیماه احساس میکنن. البته من این رو هم اضافه کنم که صرف نظر از کسانی که معترض به گرانی ها و وضعیت اقتصادی کشورن، شاید بشه به دو گروه دیگه اشاره کرد. یکی در حال باندهای رقیب آقای روحانی که اونا شاید در جاهایی استقبال کنن از اعتراض ها یا حتی به اون دامن بزنن، و بخشی هم برمیگرده به مخالفان تمام قد جمهوری اسلامی که طبیعتاً با استفاده از امکانات رسانه‌ای خودشون هم بازتولید میکنن این اعتراض ها رو هم از اون استقبال میکنن.
آیا فکر میکنید بیعملی دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی اخیر که شما هم بهش اشاره کردید، افزایش نرخ ارزهای خارجی و همینطور سکه طلا، میتونه یکی از انگیزه های اعتراضات فعلی باشه؟
با اطمینان میشه گفت که بله، ولی من فکر میکنم که شهروندان آگاه و ناظران اتفاق نظر دارن که اصلا این وضعیت اقتصادی به دولت روحانی ختم نمیشه و جابجایی مدیران ارشد اقتصادی یا حتی تغییر رویکرد دولت به تمامی کافی نیست برای غلبه بر بحران اقتصادی موجود. چرا؟ چون این بحران اقتصادی گره خورده با بحران سیاسی در کشور و به ویژه متکی میشه به رویکردهای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی در حوزه سیاست بین الملل. یعنی وقتی که سردار جعفری یا سردار سلیمانی تاکید میکنن به مقاومت و ایستادگی در برابر امریکا و تهدیدهای خارجی و به نوعی وارد یک نوع ماجراجویی نظامی میشن، من فکر میکنم این کاملا برای شهروندان آگاه و مطلع مشخصه که هسته اصلی قدرت باید تصمیم بگیره برای اینکه وضعیت موجود فیصله پیدا کنه، چه در حوزه مذاکره با امریکا که هیچ نشانه ای از این وجود نداره، و چه در حوزه گشایش فضای سیاسی در داخل کشور و به تعبیر آقای کروبی اصلاح ساختارهای موجود که خب هیچ نشانه از طرف آقای خامنه ای و نیروهای امنیتی همسو و گرداگرد ایشون رو متاسفانه شاهد نیستیم. به این معنا فقط سوء مدیریت مدیران ارشد اقتصادی دولت یا قوه مجریه نیست و مشکل برمیگرده به رویکردهای سیاسی داخلی و همینطور سیاست خارجی حاکمیت سیاسی در ایران که هیچ چشمانداز روشنی برای اصلاح ساختاری اون متاسفانه وجود نداره.
نقطه نظرات مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. مسکو اعلام کرد برای اولین بار از آغاز جنگ داخلی سوریه صلح‌بانان ملل متحد به بلندی‌های جولان بازگشتند و همراه پلیس نظامی روسیه بر آن منطقه نظارت خواهند کرد. مسکو مدعی است جنگ سوریه در شرف پایان است، اما به گفته دیپلمات‌های روس وضعیت ادلب، آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد، بازسازی سوریه و جلوگیری از تشدید تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هنوز از چالش‌های عمده است. آنا رایسگایا.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش سوریه کنترل کامل بر مرز اردن را به دست آورده، اما پیش از اینکه نیروهای دولتی بتوانند کنترل بر مرز با اسرائیل را نیز در دست گیرند، پلیس نظامی روسیه طی مرحله انتقالی با ایجاد 8 پست بازرسی بر بلندی‌های جولان نظارت خواهد کرد. پنجشنبه سرگی روتسکوی از مقام‌های ارشد ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد.
создано условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН.
شرایط از سرگیری فعالیت صلح‌بانان سازمان ملل که مطابق قطعنامه 350 شورای امنیت سازمان ملل مورخ سال 1974 در بلندی‌های جولان مستقر شده بودند فراهم شده. یادآور می‌شود که این فعالیت به دلایل امنیتی در سال 2012 معلق شد، اما امروز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به همراه نظامیان روس برای اولین بار طی 6 سال گذشته در منطقه مرزی بلندی‌های جولان گشت زنی کردند.
روسیه در حال از استقرار پلیس نظامی خود در مرز سوریه و اسرائیل خبر داد که در ماه‌های اخیر مشغول رایزنی‌های بسیار فشرده با اسرائیل پیرامون وضعیت جولان پس از بازپسگیری این منطقه توسط نیروهای وفادار به اسد و احیای توافق آتش‌بس سال 1974 بین سوریه و اسرائیل بود. اسرائیل همواره تأکید کرده که اجازه نخواهد داد نیروهای وابسته به ایران در این منطقه مستقر شوند. چند روز پیش الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه اعلام کرد نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان 85 کیلومتر از بلندی‌های جولان مرز سوریه و اسرائیل فاصله گرفتند. پنجشنبه ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد از دید اسرائیل وضعیت سوریه به حالت پیش از جنگ بازگشته و به گفته وی اگر دمشق توافق سال 1974 را رعایت کند و اجازه ندهد سوریه به جبهه مقدم ایران علیه اسرائیل تبدیل شود، مشکل نخواهیم داشت. گزارش های متعدد حاکی است استقرار پلیس نظامی روسیه در مرز سوریه و اسرائیل از توافق های اخیر روسیه و اسرائیل است. روزنامه کمرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت روسیه برای اسرائیل تضمین کرده نیروهای وابسته به ایران از مرزهای جنوبی عقب نشینی کنند و تنها پس از دریافت این ضمانت اسرائیل قبول کرد مانع عملیات نظامی ارتش سوریه در جنوب این کشور نشود. کمرسانت می افزاید که برخی نیروهای شیعه تحت کنترل ایران در این عملیات شرکت کردند، اما نقش آنها برجسته نبود و اسرائیل برای اینکه روسیه را تحریک نکند به حضور این نیروها چشم بسته بود. در این حال به نوشته کمرسانت فشار اسرائیل بر روسیه برای اعمال نفوذ بر تهران به منظور کاهش نیروهایش در سوریه ادامه دارد و درگیری احتمالی میان اسرائیل و ایران همچنان مورد نگرانی روسیه است. پنجشنبه سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران در حاشیه نشست آسان در سنگاپور دیدار و درباره روابط دو جانبه سرنوشت برجام اجلاس قریب الوقوع سران کشورهای ساحلی دریای خزر و مناقشه سوریه گفتگو کردند. جزئیات این مذاکرات علنی نشده، اما همان روز حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان مقام مقامات روس درباره عقب نشینی نیروهای ایرانی در سوریه گفت ایران به دعوت دمشق در سوریه حضور دارد و تصمیم به ادامه این حضور ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.